الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السخنان مولانا بدري حفظه الله کہ درس از قرآن عرض کردن استفاده کردیم و واقعا قرآن عظیم و شان درسش بسیار زیباست و از هر وعظ و صحبت تاثیر قرآن بیشتر است. آیه حضورتون تلاوت شد و جملات مختصری از می شود خدمت شما پیرامون این آیات که اللہ تعالی این آیات که در سوره مبارکه شعرا هست در واقع هست در قصه حضرت ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم علیه السلام مناجات به بارگاه الله تعالی عرض کردند و دست به مناجات برداشت، دست به دعا و در دعاهای حضرت ابراهیم علیه السلام این بود که از الله تعالی احکام خواستن و حکمت خواستن و دانش خواستن و از الله درخواست کردن که ذکر خیر ابراهیم به امتهای بعدی و ملتهای بعدی جریان پیدا بکنه و نام نیک و ذکر خیر به این عنوان چیز خوبی است که مردم از شخصیتها تأثیر کنند و راه اونها را ببرند. الان اگر تذکره دوستان الله تعالی می شود در مجالس این مایه خیری که مردم ترغیب بشوان که راه صالحین ببرن، راه نیکان ببرن و سیره اونها تابداری بکنن و فرمان برداری کنن. و در دعای حضرت ابراهیم بهشت خواستن حضرت و جعلنی من ورثت جنت النعیم. ابراهیم علیه السلام دعا کردن که از وارثان بهشت باشن و بهشت را به ارث ببرند و میراث ببرند. و ابراهیم علیه السلام دوره ادامه دادن و درخواست کردن که پدر ایشون را آزر را الله تعالی مغفرت بکند. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. پدر من پروردگار از گمراهان بود و پدر من ببخش. حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از دعا برای خودش خواستن بهشت، برای پدر مغفرت خواستن و خواستن مغفرت و من خواستن بهشت برای پدر. اما الله تعالی جمله زیبای فرمودن که الله این آمده که در جای دیگه که قرآن که ابراهیم دعای مغفرت که برای پدرش کردن تا اون زمانه که متوجه شدن که پدرشون خاتمهش به کفر شده، به ایمان نشده است و وقتی که برای ایشون روشن شد برای ابراهیم که پدرش دشمنیه، دشمن خدا که بوده، ولی به همه دشمنی خدا مرده است، نزد ابراهیم دعا را ترک داد، بعد دعا نکرد. اینجا الله تعالی می فرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. او روزی که نه مال فائده داره، نفع داره و نه فرزندان میتوانند که سودمند باشند، فایده بدهند، نه مال به درد میخوره، نه اولاد به درد میخوره. توی عرصه های دنیا و مشکلات و گرفتاری های دنیا هم مال درد میخورد، هم اولاد درد میخورد، ولی روز قیامت نه مال درد میخوره نه اولاد. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که با قلب سالم به بارگاه الله تعالی بیاید، و قلب سالم به بارگاه الله تعالی بیاورد، و قلب سالم میتوانه سود برسانه، سودمند باشه، نافع باشه و ناجی باشه و نجات بده قلب سالم. اشاره کردن الله در اینجا اشاره می کنند که فرزند اگر حضرت ابراهیم هم باشه، ولی اون نفع نداره برای پدری که بدون ایمان مرده است. پدر اگر در لیست دشمنان خدا قرار بگیره و کسی که عقیدهش برحق نباشه و عقیده برحق را قبول نکنه، بمیره در لیست دشمنان خدا، در جمع دشمنان خدا مرده است. و کسی که دشمن خدا باشه و اگر فرزند پیامبر هم باشه، هم نمیتونه به اون نفع برسانه. و اگر پدر پیامبر باشه و فرزند ناخلف باشه و در دشمنان خدا قرار بگیره، با عقیده ناسالم و ناصحیح از دنیا بره، پدر برای فرزند هیچ کاری نمی کنه. روز قیامت نه حضرت ابراهیم برای پدر خودشون و نه حضرت نوح برای پسرش کاری میتوانه بکنه. و پسر حضرت نوح جلو جلو حضرت نوح به هلاکت رسید، تباه شد، غرق شد، و حضرت نوح نتوانه. روز قیامت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم برای ابو جهل و ابو لهب که نزدیکترین نسبت داره دارد بان حضرت و دیگر کسانی که بان حضرت نزدیک بودند، روز قیامت نمیتوانی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برای اونها نفع برسانه، برای آنکه کسانی که غیر مسلمان بمیرن و کسانی که در لیست دشمنان اللہ قرار بگیرن، عقیده غلط داشته باشن، عقیده ناصحیح، عقیده غیر قابل قبول، و برای تصحیح عقیده شون، اصلاح عقیده شون پوشش نکنند. کسانی که با الله شریک میگیرند و دیگران را فرستش میکنند، لذا اینها در لیست دشمنان الله میمیرند. و لذا هیچ پیامبری و اولیاء الله، هیچ پدر صالح به درد فرزند نمیخوره و هیچ فرزند صالح به درد پدر نمیتونه. ولی اگر پدر و فرزند هر دو اهل ایمان باشند و رابطه ایمانیشون مورد فضیلش خدا قابل قبول باشه، اینها درد یکدیگر را میخورند و اینها تاثیر گذار میشن روز قیامت برای یکدیگر. لذا الله فرمودند، یک درس جالبی اینجا از قرآن عظیم و شان دادن، که روزی که نفع و سود نمی رساند، مال و اولاد ثروتم می مانه، دارائیم می مانه، پست و مقام می مانه، و روزی که اولادم می مانه از انسان، و او روز هیچی نمی تواند که سود و مند باشه و سبب نجات باشد، مگر ای که انسان با قلب سالم بی حیات، قلب سالم و قلبی است که دران عقیده درست باشه، عقیده توحیدی باشه، و انسان خدا را واحد لا شریک پرستش کنه، با خدا شریک نگیره. یک قلب سالم از عقیده غلط، از عقیده نادرست، کسانی که غیر خدا را پرستش کنن، غیر خدا را عبادت بکنن، قلبشون سالم نمیشه و قلبشون ناسالم میشه. که خدا را باورم داشته باشد ولی با خدا شریک بگیرن، الله ایمان شرکی را قبول نمی کنه و اعتقاد شرکی قابل قبول نزد الله تعالی نیست. و قلب سالم باشه، از چه سالم باشه عزیزان من؟ قلب از نفاق کفر سالم باشه، از شرک سالم باشه، از ریاکاری سالم باشه. و حدیث شریف هست که ریا نوع از شرک، کسی نماز بخونه ریایی نماز، نماز ریایی، حدیث ترمذی است که با اللہ شریک گرفته، و اگر کسی حج ریایی انجام بده، روزه ریایی بگیره، صدقات و خیرات ریایی بده، به تظاهر به ریا، برای نام بده، برای شهرت بده، این ریا نوع از شرکه که کفر نیست ولی انسان فاسق میکنه، فسق. فسق یک درجه از کفر پایین تره، انسان از ملت خارج نمیکنه و کفر از ملت، ملت دین، ملت اسلام خارج میکنه. و لحاظ ریا در دل نباشه، همه اعمال و تمام بندگی ها و عبادت خالص برای الله باشه، برای رضامندی الله، برای خوشنودی الله، برای به دست آوردن رضامندی خدا، این عبادت به بارگاه خدا قابل قبول ہے. و الله تعالی او عبادتی که دران ریا وجود داشته باشه، ریا را نوع از شرک میدانه، و لہذا اللہ تعالی این عبادت شریکی را که برای ریا باشه، برای خدا هم نیت کنه که من خدا هم راضی باشه به همین که میگه هم خدا و هم خرما، لہذا این عبادت تا اللہ نمی فجیره، تنها برای اللہ، برای خدا و برای نام و شهرت نه، برای تنها خدا، این عبادت اللہ تعالی می پذیره. قلب باید سالم باشه از عقیده فاسد، قلب سالم باشه از ریاکاری، و قلب سالم باشه از او گناها یا بزرگ، اسے تکبر. انسان متکبر که از بر دیگران خود را بستر می دانه و برای خود مزیت قائل به دیگران، و تکبر و غرور داره، نعمت هایی که الله داده است این نعمت ها را از خدا نمی دانه، این نعمت ها را از کمالات خود می دانه، و غرور داره، تکبر داره، و دیگران تحقیر می کنه، دیگران کم میدانه و خودت را از همه بهتر میدانه. ای آدم متکبر هم که تکبر در دله، این قلبش ناسالمه. تکبر از صفه از مسائل اخلاقیه که عزیزان من رذایل اخلاقی هست که این تکبر در قلب انسانه و ظهور میکنه و بروز میکنه در اعضای بدن انسان. متکبران ره میره، مغروره، کسی را به چشم نمیاره، خود را از دیگران برتر و بهتر میدانه، گرفتار غرور نسبیه، گرفتار غرور ماله، گرفتار غرور زیباییست، گرفتار غرور پست و مقام و جایگاهه، گرفتار غرور قومی و افراده. انواع غرورها هستن و انواع تکبران، و شیطان الله لعنت کرد بخاطر اینکه نافرمانی خدا را از روی تکبر انجام داد. آدم هم نافرمانی کرد در بهشت و درخت را خورد، اما نه از روی تکبر، بلکه آدم از روی فراموشی، آدم لغزش خورد، آدم دچار اشتباه شد و شیطان او را به اشتباه انداخت، و وقتی که متوجه شد دیگه آدم مغموم شد و آدم گریه کرد و آدم زبانش بند شد از غم و استغفار کرد و تضرع و زاری کرد. معلومه که اگر گناه از روی لغزش باشه، گناه از روی غفلت باشه، و توبه انسان انجام بده، گناه قابل بخششه، و راست هم راه گناه آنه که انسان استغفار کنه و توبه بکنه، اما از روی تکبر گناه کنه، این از تکبر توبه نکنه، گناهش هم بخشیده نمیشه، پشیمان بشه، استغفار بکنه، توبه کنه، بگه آینده گناه نمی کنه و الله می بخشه. شیطان تکبر کرد و از تکبر باز نیامد، ادامه داد، و الله او را برای همیشه لعنت کرد. الله منو شما را نجات بده. قلب از تکبر خالی بشه، قلب از حب مال، حب شدید مال، اوش حب شدید اونه که انسان وقت در دل می آید محبت مال از خدا هم غلبه می کنه، محبت خدا زکات نمی ده، دستور خدا را در مال اجرا نمی کنه، حق یتیم نمی ده، حق کارگر نمی ده، حق شریک نمی ده، حقوق زن و بچه ها نمی ده، چرا که مال دوست داره، و لحظه از روی دوستی مال دستورات خدا را در مال اجرا نمی کند. لحظه این قلب ناسالمه برای این روز قیامت مؤاخذه، حرص و در حریص باشه انسانی، هر حرص تمام برمی گردن به محبت مال، مال که محبوب باشه انسان حریص میشه، مال باید دوست داشت، اما نه از خدا دوست تر باشه، نه مال انسان از خودش دوست تر داشته باشه، که حقوق اگر ادا نکنه، حقوق مردم هم دستور خدا را شکسته و هم حق نفس خودش را ضایع کرده، روز قیامت گرفتار میشه. و حسد نباشه توی دل، و حدیث آمده است که حسد مثل زنگ و زنگار هست که چگونه زنگ آهن از بین میبره، و همینطور حسد و کینه وقتی در قلب می نشینه قلب از بین میبره، نیکی ها انسان از بین میبره، و لحظه این قلب ناسالمه که در او کینه هست، کینه الامان توبه، این کینه خیلی خطرناک، و بسیار گناهان که سرچشمه از کینه میگیره، سرچشمه از تکبر میگیره، و رانده شدن شیطان از کینه بود، کینه کرد که چرا آدم و اللہ تعالی خلافت داد، این خلافت چرا به من نداد، و تکبر کرد که برحال من از آدم بهترم، خلافت شایستگی من بود، آدم باید من را سجده بکنه، نه من آدم را سجده بکنم، آدم کیه که من او را سجده میکنه. الله را لعنت کرد برای بشه. اللہ نے چاہا تو دے قلب سالم باشے قلب داری آبید عزیزان داری قلب باید اللہ باشے ایمان باشے وحدانیت یگانگی خدا باشے بجائے ریا اخلاص و للہیت باشے بجائے تکبر تواضع فروتنی باشے یک لازم چشمہ ببندی و توجہ کنید کہ یا اللہ در کل این روی زمین از من ضعیف تر از من گناہگار تر کسی نیست من گناہگار ترین بندہ اللہ من آخری بندہ خدا و شما وقتی که به اولیاء اللہ نگاه کنید زندگی شو اولیاء اللہ خود را از حیوانات بدتر کم تر چرا که گفت حیوانات فرصش ندارد این دوستان خدا این عارفان واقعی به اللہ که خود را از همه موجودات کم تر دانست بله به متواضعانه نشستن متواضعانه رفتن متواضعانه در کنار مردم بودن تکبر نکردم که من فلانم من قدرت دارم من صاحب پست و مقام و حکومتم من صاحب ثروت و داراییم من صاحب نسبم من فلان زاده هستم نه او مندگانی که خود را از همه ضعیفتر میدم بنده خدای الله رحمتش کنه بسیار انسان لائقی بود و گاهی میامد تنها می نشستی بابا و فلانی ثروت داشت و مردم به او فکر ها می کردن ولی او را مخلص یافتم بنده می گفت که من که فکر می کنم در این روی زمین از من بدتر هیچ کسی نیست و این نشانه یعنی که انسان خداشناسی داره وقتی که آدم خدا را بشناسه خودش را گم میکنه وقتی که میگه من یعنی خدا را نمیشناسه کسی که میگه من او منیت داره منیت ضد خداشناسیه خدا را نمیشناسه تکبر ضد خداشناسیه او کسی بگه که من که خدا را نمیدانه کسی خدا را میدانه ما چی در مقابل پروردگار در مقابل حق چی حق باید با تسلیم بکنم ولی عزیزان قلب بفاید که الله میفرماید نه مال نه اولاد به درد شما روز قیامت میخوره و بلکه درد شما قلب سالم میخوره به بارگاه الله قلب سالم ببرید وقتی میمیرید به قلب سالم ببرید و در دعای ابراهیم اینجا کلمه بود که ابراهیم فرمود فروردگار من روز قیامت رسوا نکن ظاهرا این ارتباطش با همینه که پدر من ببخش واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزنه يوم يبعثوا ولهذا يقول من روز قيامات رسوان هدرت و گرفتاری پدرش را ابراهيم عليه السلام و السلام رسوائی خان ولی الله فرمود که اي بنده مقرب دل پدر تو ایمان نداشته و رفته و در دشمنی خدا مرده ابراهیم از مقربان درگاه ولی برای پدر نتوانست کاری کن چه کسی میتوانه کاری بکنه برای من و شما عمل من و شما هست چون قرآن بخونید مولانا این جایه ای را خواندن که من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها هر کسی عمل صالح انجام میده برای نفسش هست و بد بکنه برای خود بد کرده نیک بکنه برای خود قلب سالم بکنه غیر توی قلب نباشه، حسد دفع کنید، تکبر دفع کنید، خدا در قلب باشه و عمل صالح این سبب نجات می شود. در این ایام فیروزی انقلاب هستند، در 1957 و بالاخره خیلی ها از شما او روزها نبودن یا بچه بودن و بسیاری هم در جمع هست که ماشاءالله بودن و کاملا یادشونه که چه اندازه مردم در اون ایام خرسند بودن، چه شادمانی به دست ملت ایران دست داد، برای آن که مردم قبل از فیروزی انقلاب احساس میکردن که حاکم حرف اونها را نمیشنود و حاکمشون حکومتشون استبدادی استبداد داره، اطراف حاکم کسانی گرفتن که نمیگذارن حرف ملت برسه، به حرف مردم برسه. بزرگترین معنی در طول تاریخ برای حکومت ها و حاکم ها اطرافیان بود و اطرافیان، حتی اطرافیان علما هم بالاخره گایه مردم گلایه ایجاد میشه که مرا نزدیک نمی گذارا. و عزیزانی که در کنار این بندش نه شخصیتی هستم و نه چیزی به اون صورت، ولی عزیزان من که برای من خدمت میکنه مواظب باشن، در طول تاریخ این بوده که نزدیکان نگذاشته حرف برسه، حرف نرسوندن، گفتن که ناراحت میشه، نگران بشه، بابا ناراحت میشه بشه حرف برسه. و احساس بکرده تا بعد گفته که اون زمانه یک سازمان به نام ساواک بود که خیلی مهیب بود، خیلی وحشتناک بود و اس طرح که سم میکرد رفای مردم هم میشنید و بالاخره خیلی تلاش میکردن که اطلاعات جمع کنن و شکنجه میدادن، سخت برخورد میکردن، خیلی روب توی مملکت داشتن و نظامی های بودن هم او زمانه که به هر حال گفتن هیچ کسی را نمی گذارا. اما از آنجایی که عدالت نبود و از آنجایی که به هر حال نابرابری بود و اونهایی که قیام کردن به هر حال شعار عدالت دادن، شعار آزادی دادن، استقلال آزادی و شعار آزادی دادن، شعار عدالت دادن. ملت تشنه عدالت بود، ملت تشنه آزادی بود و ملت تشنه اقتصاد پویام، اقتصاد قوی بود. و وقت همین گفته می شود، همه می گفته این حرفا که این ثروت ها میرن، بسیار قدرت ها ثروت و نفت ملت ایران می برن، اطرافیان اون حکومت گرفتار فساد و به بیت المال دخل و تصرف میکنند و دست میاندازند. و این وسائلیات می شود و مردم گفتن که حکومت با داشته باشه که عدالت رابطونه بین همه اکثر مختلف اقوام مذاهب بین زنان بین مردان بین تمام طیفه عدالت را اجرا می کنه و چون در صفحه اول روحانیون و علماء بودن و در جلوی همه رهبری انقلاب بود، رهبر فقید انقلاب اسلامی بود، لحظه هم این صحبت ها گفته شد و بالاخره مردم به امید آزادی، به امید اجرای عدالت، به امید این که تمام منافع ایران و درآمدهای ایران اسلامی کشور، ثروتهای خدا دادیه که الله داده این مملکت را و یک کشورهای غنی است از لحاظ ثروت، همه به این ملت خرج بشود، همه به این مردم خرج میشود، سیر میشن، آباد میشن، کشور توسعه پیدا میکنه، کشور پیشرفت پیدا میکنه و پیوستن به این جریان همه و به هر حال انقلاب در این ایام فیروز شد و الان 76 ساله، ببخشید 46 ساله که از انقلاب می گذره و عمر انقلاب هست و امروز مردم مین الان مردم کشور شب بینید همه اصناف مال دارن، روزانه در ایران جایی نیست که یک صنف اعتراض نکنه، به وضعیت اعتراض نکنه، مردم ایران اعتراضشون همینه، قصدشون که اگر این ثروتها به داخل کشور خرج میشد و سرمایه گذاری میشد، امروز ایران در دنیا قطب اقتصاد بود. و مردم سیر می شدن، مردم آباد می شدن، دیگران از ایران نفت می بردن، سود می بردن، عدالت اجرا می شد و برابری در کشور صورت می گرید بین زن و مرد و اقوام و مذاهب و همه. از همه سلاح ها یه مدرن روز برد عدالت بیشتری در راستای برقراری ثبات و امنیت میتوانه، ثبات بیاره، میتوانه امنیت بیاره، میتوانه آرامش بیاره. و الحساس قاسته های مردم هم و در حال امروز مردم او زبانه در حال پول کم بود درسته و ولی پول ایران ارزش داشت، اگر کسی پول کمی داشت خیلی کارا را میتوانست انجام، ولی امروز اگر کیسه پر از پول باشه و شما این پول بخواید به بازار عرضه بکن هیچ درآمد نیست، امروز مردم ایران درآمد ندارن اکثریت، و اونی که درآمد داره مشکل داره، چرا که پول ارزشی نداره، بی‌ارزشترین پول دنیا چرا پول ما باشه و کشور با تحریم و با مشکلات علیه این تحریم جدیدی که بالاخره واج کرده، تحریم های گذشته هم بیشترین فشار بر ملت آورده، این فشار جدیدی که بر ملت وارد میشه، به اونهایی که تحریم می کنن بعدی فکر بکنند که این ملت مگر چند از ظرفیت داره که بتوانه یک تحریم جدیدی را هم تحمل بکنه. چرا فکر مردم نمی کنم، ملت ایران نمی کنم؟ اگر اونها بالاخره بحثای دارن، صحبت دارن، بالاخره بنشینه مذاکره کنن، نه تحریم. تحریم علاج نیست، علاج علاج در مذاکره گفتگوی دو طرف بشینن، با مذاکره کنم به جای تحریم. ولی امروز واقعا ملت ایران با درد و مشکلات روبرو است. این مشکلاتی که به هر حال مردم و کشور با آن روبرو است، همینه که در کشور تمرکز قدرت نیست، تعدد قدرت، تصمیم گیری ها مراکز تصمیم گیری متعدد ها. و بسیاری از این تصمیم گیری ها است که فاسقو نیستن. تب مجلس اب نمیتوانه این هر سوال بکنه و هیچ مجمع نمیتوانه از اونه بفرسه و بالاخره یکی هم نیست. این مراکز قدرت متعدد ها و دولتی که انتخاب میکنه ملت اختیارات نداره و اختیاراتش محدوده. ولذا اینه که این سرگردانی از تعدد قدرت و هر ملکی که چنان شرایطی داشته باشه با مشکل مواجه میشه. آسیب شناسی درست نمیشه و بالاخره مشکلات. و یکی از مشکلات مهم دیگران ہے که فیلتر آئے که در مسیر در ران فیلتر برای کسی که میخواد ریاست پست ریاست جمهوری را احراز کنه و در انتخابات شرکت کنه، یعنی مائنده مجلس بشه، یا میخواهد که یک اداره استخدام بشه و فیلتر های هست که او را کاملا فیلتر ها جلوگیری می کنند، یک طیف خاص را می گذارند. آدمان توانمند، آدمی که شایستگی داره، آدمی که قدرت داره رد صلاحیت میشه و توی دنیای کم تره به نظیره. لحظه وقتی که فلایش میشه و افراد ضعیف بالا بیایند، افراد قوی بیفتن و افراد قوی امیدوار نباشه که تایید میکنن، ملکاین با مشکل مواجه میکنه. وقتی مدیر ضعیف باشه، وقتی مسئول ضعیف باشه، وقتی نماینده ضعیف باشه، وقتی رئیس جمهور ضعیف باشه، نتیجهش این میشه که بلاخره مشکلات و ناراضگی گسترده به وجود بیایا. و می طلبت که به هر حال در این باره فکر کرد و از هر چیزی بلزه به هیچ چیزی را بنده به اندازه ملت مهم نمیدانه، از نظام و حتی از نظام به نظر من ملت مهمتره. ما میگیم که ملت ضایع نشه، ملت سختی تحمل نکنه، ملت گرسنگی تحمل نکنه، رضایت ملت مهمه. نظام برای ملت، نه ملت برای نظام. نظام برای آسایش ملت. و باید اصلی که آسایش بیار نظام برای اینکه عدالت به مد هر نظامی باشه، من ایک نظام خاص آنم هر نظامی و سیستمی باشه، برای اینکه به ملت آسایش برسه، برای اینکه رضایت ملت گرفته بشه، برای اینکه رحمتی باشه برای ملت. و مهم هست که ما ملت هم سلاح و وسائل روز و دفاعی خوب هست ما این رد نمی کنیم برای دفاع باشه ولی هیچ چیزی در برابر بعد رضایت ملت نیست باید این هزینه ها همه صرف ملت می شده توجه به ملت امروز اگر ملت راضی بود و ملت مشکلات و گرفتاری نداشت و فریشان نبود و ما خیلی قوی بودیم و توجه رایم همین که می خواهیم همه باید به ملت بیندیشن به ملت فکر کنن که رضایت فروردگار در همین ملت موجود خدا با همین مردمه با ضعفای مردمه با فقرای مردمه با اونایی که دستشون به جایی نمیرسه که اکثریت ملت ایران امروز زمینه تشکیل میده که داشته حالا نداره امیدواریم که الله تعالی آینده روشن و خیلی بیاورد و آسیب شناسی بشه و چاره جویی بشه و غلای قوم و اندیشمندان قوم بزرگان قوم فکر کنن و بالاخره چگونه رضامندی ملت حاصل میشه چگونه میشه که مردم از این وضعیت بیرون بیایا چه کار باید کرد این فکر کن ترام علاوه از این تحریمی که به ما گذاشته که من از کردم که تحریم کار نادرسته و اشتباه و مایه مشکلات ملت مذاکره بهترین راه تصمیم دیگری که بسیار خطرناک اونه که گفتن اهل غزه باید از غزه برون 2 میلیون ساکنان غزه مردم غزه که غزه مالی اوناست این سرزمین مالی اونهایه و اینها را میخواهم از این سرزمین اخراج کنم و اینجا میخواهم که فضای تفریحی بسازند و تفریگاه بسازند از کشورهای دیگر هم کمک خواسته برای اینکه اینجا طرح تفریحی پیدا بکنه و این چه اندازه ظلم بزرگی است که ملتی را به بهانه ها زدن ترمار کرده به نام آن که جنگجویان حماس در بین این مردم و نه به زن رحم کردن بهانه بود نه به زن رحم کردن نه به بچه رحم کردن و 50,000 نفر قتل عام کردن و این ملت عزادار کردن و 10,000 تن بوم پیش رفته بر سر اینها سلاح مدرن سر اینها منفجر کردن تمام خانه ها خانه سالم در غزه نیست همه را نابود کردن تمام زیر ساختار از بین بردن و این اول تر همین بوده این تره بالاخره همین افراطیون اسرائیل این تره اینها هست افراطی ها خاصا غزه را چنان بزنن نابود بکنن که قابل سکونت نباشه ولی اتحالا نگفتن الان حرف و بروز کرده از باید کار کردن بر روی آقای ترام و فکرش را به هر حال بر سر اشتباه آوردن که بالاخره علی غزه از اینجا برای 2 میلیون نفر کجا بره و سرزمینشون رو بگذاره؟ چقدر ظلم هست، اون ظلم بزرگ، تخریب خانه ها اینا، کشتن اینها، و الان ظلم مضاعف هم که اینها از این سرزمین برن، اخراج بشن. و این چه ظلم عظیم نیست؟ و چرا اینها خود از خدا نمی ترسن؟ چرا از عذاب الهی نمی ترسن؟ مگر امکان داره، مگر میشه که این ملت شما از خانهش خارج کنید؟ خانه ویران شده است، خانه مخروبه است. چقدر ظلم بزرگه. ولذا ما مطمئنیم، امیدواریم و که الله تعالی اینها را مؤاخذه میکنه. نتانیاهو که میگه که باید طرح طرف را باید عملی و اجرایی کرد، و آماده برای اجرایی کردنش که انو بکشه بر آدم. نتانیاهو بدانه، طرف بدانه که این ظلم بسیار عظیم و بزرگیست، اخراج این مردم از این سرزمین، بعد از کشتن اینها، تارمار کردن اینها، نابود کردن همه ثروت و زندگی اینها، چمیخ اینها را بی خانمان بکنید و از وطن خارج کنید، همه زندگی را از دست اینها گرفتید، عزادارشون کردید، مطمئن باشید که این قابل تحمل برای اللہ تعالی نخواهد بود.
تکبیر،
اللہ مؤاخذه میکنه، اللہ میگیره. چرا اینها روی خدا حساب نمیکنن؟ چرا روی اللہ فکر نمیکنن؟ و همه دنیا، تمام دنیا اترا ملامت میکنن، تمام کشورهای اسلامی ملامت کردن، غیر اسلامی کشورهای دنیا ملامت کردن. آقای این ظلمی است. شما خانه های نر قرار بوده بسازید. یکی از موارد آتش بس همینه که غزه باید بازسازی بشه. برای که بازسازی بشه؟ برای اهل غزه، نه برای شارک های یهودی نشین. و شما اگر میخواهید امنیت، میخواهید امنیت، صلح در خاورمیانه، صلح در منطقه، امنیت، شما میخواهید مقابله بکنید با ناامنی، شما میخواهید مقابله بکنید با تروریسم، شما عدالت تا اجرا بکنید، شما در صلح اجرا کنید، انجا صلح بین اسرائیل و بین فلسطینیان در اختلاف، سرزمین های فلسطینیان رو به اونا برگردانید و بشینید با هم صلح امضا کنید. سرنوشت فلسطینیان رو به دست خودشون بدید و عدالت را اجرا بکنید، انصاف بکنید. با انصاف، با عدالت شما تروریسم را شکست دادید، شما ناامنی را شکست دادید، شما آرامش آوردید در خاورمیانه، در دنیا ثبات آوردید در منطقه. و نه با ظلم، نه با زورگویی، نه با تکبر. شما اگر قدرت بیشتری دارید، الله قدرت از شما از همه بیشتره. حرف عادلانه، منصفانه بزنید، تصمیم گیری هایتون تجدید نظر کنید، به انصاف، به عدالت و صلح و دوستی فکر کنید، جبران گذشته ها فکر کنید. یک دو مطلب بودن که یکی همین که آیا داشتی دادن، با شنیدی بخیرن که بعضی جا خانه ها را تخریب کرده در چابهار، در زاهدان، اطراف زاهدان. و یک مسئله که باید مسئولین بدانم، مسئولین استانی مخصوصا، هم کشوری، آنه که واقعا زندگی برای مردم ایران مشکله. الان مردم خانه‌های جاری خالی میکنن، توی تهران خالی میکنن، از بالا قسمتہ بالائے تہران میاں قسمت پائن کی کرایہ کم ترے پائنی ہاں خالی بھی کنم میر بھی اطراف شار روستا کتنا بھی تو نے کرایہ بیدا و تہرانی ہاں ببوں بس معجی ہیں دیگے شارستان آئے دیگے حساب شنہ بھوکو نہیں و زاہدان مردم نبی توانا علا کرایہ ہے اپارتمان کے 20 ملیون تومن یا 15 صد دو صد تومن باید پول پیش ہم بگیران چی کسی داری این پولا کے بیدے آئی ملت این زمین های ملی ما نمی دونم کی زمین ملی کدوم زمین می گر زمین ملی یعنی مال ملت و یک گلایہ همینی که الان به مسائل ملی توجه کم تره ولحظه این زمین مال ملته مال مردمش و زمین بدی به مردم بسازا به بعض ادارات و ارگان از اینجا از این کوه تا او کوه بدی با چندین هکتار و شما ملت چرا ندید به مردم بدید به مردم بدید با قیمت ارزان بدید مسکن و شهر سازی زمینایی که بود هدن ندادن برای ارگان ها شما ارگان ها را که زمینه را بدید ظلمی زمین های ملی را به اندازه که به ارگان ها نیازه هر ارگان هر چه نیاز داره بدید اما ندید زمینه را که ببرم تجارت کنم بپروشم و زمین اضافی تصرف کنم زمین خالی تصرف کنم شما این زمین رو به ملت بدید مردم بدید مردم ایران بدید این مردم که نمیتوانه کرایه نشین باشد و تخریب کردنی کار درستی نیست تبلیغات سو داره تبلیغات بد داره و درسته این توانایی در شما هست ولی شما فکر کنید که این چه اندازه نقصان داره ولی بهترین راه همینه که مردمش به زمین بدید کسی را املا گذارید که جای کسی میخواد بسازه بگه بره مجوز بگه به زمین تو را به خودت واگذار بکنه برو کار قانونی را انجام بده این بزرگترین مساحت و زمین ها در کشور ما هستن دنیا و استان ما خود به اندازه یک کشور وسیعه زمین لم یزرع زمینی که قابل زراعت فراوانه این زمین ها رو چه کار میکنه؟ بدی به همه مردم بدید مردم خانه بسازن بدید مردم آباد بکنن و امیدواریم که مسئولان دلسوزی بکنن و جلوگیری بکنن نگذارن که بعضی دنبال احساسات برن و بالاخره تبلیغات درست کنن شرایط میدنی که شرایط مناسبی نیست و در این شرایط چیزی که تحریک آمیز باشه نباید انجام بگیره و شهرداری محترم تذکری داشتم که همه مهمان رفت و آمد میکنه اللہ تو شهرتون زیاد و یکی در روز جمع آمد و شهرستانی بودن و گلایه داشت از وضعیت شهر که شهر نظافتش خوب نیست و بالاخره انتقادی داشتن و گفتن که حرف ما را به مسئولان برسن بگید به اینها و در حال هم شورا به جنبه هم شهرداری به جنبه و شهر ما باید نظیف و تمیز باشه شهر زاهدان در نوروزای گذشته در نوروزی گذشته بزرگترین جمعیت مسافرین نوروزی را به خود اختصاص داد سیستان و بلوچستان شما هم الان نوروز فرار رسیده و بالاخره مسافرین می آیان الان مسافر زیاده و انشاءالله در فکر شهر باشید خدا شما را توفیق بده و خیر بده و صلی اللهم علی سیدنا محمد.